شما همه شما شنوندگان عزیز، حرفی که میزنید سخن عشق، سخن مهر، سخن محبت، و ما سخنان شما رو سرمه چشمانمون میکنیم. هنرمندان ارجمند باید خدافیزی کنیم.
از آرزو میکنیم با از خانواده هم پاک، دلی روشن، اعصابی راحت، وجدان بیدار و خواب راحت برای همه که نشانه های سلامتی هر کسیه. روز روزگار همشون خوش باشه.
الهی آمین.
منم خداحافظی میکنم.
زنده باشید. سپاسگزارم از استاد منوچهر آذری، استاد عباس محبی. خدا قوت میدم به همکارانم در اتاق فرمان و یک نفس با هم نشستیم خانه بی گلگی.
یادی بخیر او جانا، یادی بخیر مهلانا، یادی بخیر وسطا قربون لبونی ریحانا، یادی بخیر عورو جانا، عورو جانی امرون بون او دمانی و کویسا، هری غم بو بلام کم بون عطری بیان. یادی بخیر، یادی بخیر.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ماشین لباسیتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ، در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه های علوم انسانی و مسائل محیط زیستی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. داستان امام رضا علیه السلام و زامن آهو بودنش یکی از داستان‌های زیبای دوران کودکی ما بود و همیشه با خواندن یا شنیدن آن و نگاه کردن به عکسایی که برای این مسئله به تصویر کشیده میشد، لبخند بر لبان ما نقش می‌بست. وقتی به تصویر فردی که با نوری روشن در اطرافش آهوی زیبایی را در آغوش گرفته بود نگاه می‌کردیم، دلمان برای داشتن چنین حیوان زیبایی پر می‌کشید. سالها بعد از این داستان گروهی در جامعه شکل گرفت که امروزه محیطبان نامیده می‌شوند. یعنی حدود نیم قرن است که محیطبانان به نوعی ضمانت همه ی حیات وحش را بر عهده دارند. آنها با در دست داشتن جانشان در صدد حفاظت از محیط زیست و همه ی زیستمندان موجود در آن هستند تا همانطور که طبیعتی سالم را از نیاکان خود به ارث بردند، همان گونه هم سالم به نسل بعدی تحویل دهند. البته در این میان مشکلاتی هم برای این قشر وجود دارد که حتی منجر به از دست دادن جانشان یا نقص عضو می شود. از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من سجاد محمدیان هستم، در این برنامه در خدمت آقای محمد درویش عزیز، فعال و کارشناس محیط زیست ناماشنا هستیم. آقای درویش درود بر شما.
درود بر شما سجاد جان و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان وفادار پل طبیعت در رادیو فرهنگ.
درود بر شما. آقای درویش، در این برنامه میخواییم بپردازیم به محیطبانان عزیزمون به مناسبت روز جهانی محیطبان که در تقویم خورشیدی ما در دهم مرداد ماه هستش.
بله.
دوست داریم که به این عزیزانی که عاشقانه و متعهدانه از محیط زیست ما، چه در جنگل، چه در صحرا، چه در بیابان، چه در دریا، محافظت میکنند و بگیم که چقدر اهمیت دارند برای یک کشور و یک جهان، که اگر آنها نباشند ممکنه اتفاقات ناگوار بسیاری رخ بده.
خیلی مناسبت ارزشمندیه و من همیشه باورم بر این بوده که محیطبانها در شمار شریفترین مردمان زمین هستند. واقعا در سخت‌ترین شرایط، در خطرناک‌ترین شرایط اینها دارن کار میکنن.
بله.
به صورت عادی در معرض حمله حیوانات وحشی و یا خطر مارگزیدگی هستن. خیلی هاشون تا جونشون رو در همین ماجرا از دست دادن و حالا توی کشورهای متاسفانه مثل کشور ما هم که درگیر میشن با شکارچی ها، متخلف ها. بله. الان که داریم با هم صحبت میکنیم 170 محیطبان ما شهید شدن، جانشون رو از دست دادن و صدها محیطبان، جنگلبان و قرقبان ما مجروح شدن، معلول شدن توی این درگیری
که
اتفاق افتاده. بله، واقعا یه جنگ خاموش اعلام نشده ای در طبیعت وجود داره بین متخلفینی که هر روز هم آزمندتر میشن، تجهیزاتشون بیشتر میشه، قدرتمندتر میشن.
بله.
و محیطبانانی که معمولا واقعا امکانات خیلی زیادی ندارن و تو شرایط فوق العاده سختی دارن به زندگی خودشون و خدمت خودشون ادامه میدن.
بله.
و باید قدر اینا رو بدونیم، باید هر سال واقعا به مناسبت این روز مهم برنامه‌های خوبی سازمان حفاظت محیط، سازمان منابع طبیعی، صدا و سیما، آموزش پرورش برگزار بکنه.
بله.
ما باید بهترین خیابون‌های شهرمون رو، بهترین سازهای خودمون رو به نام محیطبان، تندیس محیطبان ها، هر محیطبانی که شهید شده تو هر شهری تندیسش رو تو اون شهر حداقل بزنیم. خانواده های اونها حداقل به وجود پدرشون، برادرشون به این گونه افتخار بکنن، بچه ها این محیطبان ها رو بشناسن.
بله.
و ما به این ترتیب میتونیم به مایملک محیط زیستی خودمون بهتر اشراف داشته باشیم و بیشتر ازشون حفاظت بکنیم.
درست.
شاید جالب باشه بدونید که ما تا قبل از 1150 به محیطبان میگفتیم شکاربان.
عجب.
آره. اصلا ما یه سازمانی داشتیم به نام سازمان شکاربانی و شکار و آه. اون وظیفهش این بود که سامان بده فرایند شکار رو.
درست.
ما حیوانات و علفخارهایی که در طبیعت وجود داشتن، کلبوزها و قوچومیشها و مرال و آهو و شوکا و جبیر رو یه تیکه گوشت لغزان میدیدیم که داره حرکت میکرده بهش میگفتیم شکار.
بله.
و کسی هم که از این شکارها حفاظت میکرده بهش میگفتیم شکاربان.
بله.
اولین کسی که این هشدار رو داد در ایران و از مردمش خواست که دیگه به اینا نگیم شکاربان، بگیم محیطبان،
بله،
همون اسکندر فیروزه که روز، بله، جهانی محیط زیست رو هم نامگذاری کرد و کنوانسیون، بله، جهانی مقابله با کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب‌ها در رامسر رو،
بله،
و اون بود که سازمان حفاظت محیط زیست رو اسمش عوض کرد. یعنی اول سازمان شکاربانی بود و بعد شد سازمان حفاظت محیط زیست و کسی هم که از محیط زیست حمایت میکنه شد محیطبان. ما جالبه بدونید قبلا ها میگفتیم مرداب، جایی که آب میمونه، جایی متعفن، بعدی بعدم فهمیدیم که اینجا اسمش تالابه.
بله.
و اتفاقا یکی از ارزشمندترین پهنه هاست و اینها چیزهایی که ما مدیون گذشتگان خردمندمون هستیم. من خودم یکی از درسایی که به محیطبان ها میدم زمانی که مسئولیت داشتم در سازمان حفاظت محیط زیست،
بله،
مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان بودم، بله، فن مجاب کردن بود. برای اینکه بتونیم این صحنه خشونتبار رو در طبیعت ایران کاهش بدیم، ما باید کاری بکنیم که محیطبان احساس بکنه که اصلا سلاح نداره با خودش.
بله.
از زبانش، از زبان بدنش استفاده بکنه، بره
وارد ترین سلاح میگن همین زبان.
آره، بره وارد تعامل بشه، اونم که جامعه محلیه، اونم که متخلفه، بالاخره هموطنش، همزبانش، همکیششه، در اثر ناگاهی، در اثر مشکلات معیشتی اینا افتادن به جونه هم.
بله.
و ما باید بتونیم این سطح از خشونت رو بیاریم پایین، کاری بکنیم که جامعه محلی، روستاییان احساس بکنن محیطبان ها سربازان بیجیر مواجبی هستن که دارن به تداوم حیات اینها کمک میکنن. یه بار یه، بله، سریالی تلویزیون پخش کرد به نام پایتخت،
بله،
که یکی از قهرمانان اون سریال یه محیطبان بود.
بله بله.
نمیدونی چه نقش سازنده‌ای داشت اون سریال.
درسته.
چقدر به ما مراجعه میکردن. تا قبلش اصلا مردم نمیدونستن محیطبان کی هست، چی، بله، هست، چه کارکردی داره. خب بگم چقدر نقش رسانه مهمه در ارتقای منزلت محیطبانی.
صد البته.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
همین شناسایی و شناساندن محیطبانان به مردم اتفاق بسیار خوب و قابل تحسینیه، اما یک کم ابهاماتی وجود داره. خیلی از افرادی که من باشون مواجه بودم تصورشون از محیطبانی یک کار خیلی زیبایی و چطور میتونم بیانش بکنم، کاریه که خیلی فراغتی داره، گویا سفر رفتن، دارن در یک منظره انگار زیست میکنن، هیچ مشکلاتی نیستش و مدام گویی در حال لذت بردن هستن، گرچه لذت هم هست، ولی کار پرچالشیه، کار بسیار سختیه. اینطور نیستش که فکر میکنن که محیطبانان در حال لذت بردنند همش و هیچ رنج و سختی نمیبینند. میخوام این سوالو بپرسم، اصلا اگر ما محیطبان نداشته باشیم چه اتفاقی رخ میده؟
اتفاقا یه سریالی که اخیراً صدا و سیما ساخته آقای محمد صادق دهخانی،
بله،
کارگردانشه به نام امیدبان و بله. یکی از قسمتاش به هدایت الله دیدبان پرداخته که یکی از محیط‌بان‌های ما تو منطقه خائیز هست،
بله،
در مرز استانهای کوکیل بویرحمد و خوزستان و نشون میده این محیط‌بان ما، بله، درود میفرستم به هدایت دیدبان اگه صدای ما رو میشنوه. این محیط‌بان ما اگر نبود و همکارانش در خائیز، تعداد وحوش از حدود 200 رس در کمتر از 10 سال به بیش از 2400 رس افزایش داده. چی کار میکنه محیط‌بان ما؟ میره توی یک دخمه هایی خودش رو استتار میکنه، با خودش آذوقه میبره، چند روز یه دونه دوربین گرفته با زوم اپتیکال و بعد متخلف ها رو شناسایی میکنه، با دادستان بهبهان هماهنگ کرده، عکس و فیلم ها رو میبره به دادستان نشون میده، متخلفه رو میگیرن بدون اینکه درگیری فیزیکی ایجاد بشه، جان کسی به خطر بیفته، متخلفا گرفته میشه. حالا شکارچی ها متخلفا همشون میگن این جا خیلی جای خطرناکیه، یه جایی این محیط‌بانه قایم شده و اگه ما بریم لو میریم، و به همین خاطر امنیت توی منطقه به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی من اگه بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، اگر محیط‌بان ما نداشتیم، اگر ما رنجرها رو در جهان نداشتیم،
بله،
تنوع زیستی ما با شتاب بیشتری به تاراج میرفت و توان زیست پذیری و ادامه حیات نسل امروز با مخاطرات جدی روبرو میشه.
بله.
حیوانات شاخص امنیت زیستی هستن.
بله.
وقتی توی سرزمینی کلبوس ها و قوچ و میش ها بتونن با امنیت بخرامند، یعنی حال منابع آب و خاک و گیاهش خوبه، و وقتی حال منابع آب و خاک و گیاه خوب باشه، یعنی غذایی که از اون سرزمین به دست میاد غذای سالمی خواهد بود و تو کمتر درگیر سونامی سرطان خواهی شد.
دقیقاً.
پس اگر که ما این جمعیت ارزشمند رو از دست بدیم، در واقع داریم به استقبال سندرومی میریم که در نهایت جان تک تک ما رو با دلخراشترین و دردآلودترین شکل ممکن میگیره.
بله. در صحبتاتون وقتی اشاره کردید، من این عبارت اومد که محیط‌بانان خودشون شکارچی هستند، اما شکارچی شکارچی ها هستند، یعنی صیاد شکارچیان هستند که میخوان بیان محیط زیست رو به خطر بندازن، و این اتفاق بسیار قابل ستایشه، چون اگر میدونیم که اگر نباشند و اگر نبودند، همونطور که ببر ما از بین رفت، یوز پلنگ ما هم از بین میرفت، کفتار ما هم از بین میرفت، و بسیاری از موجوداتی که در این کره خاکی مخصوصا در سرزمین ما ایران زیست میکنند هم از بین میره، و ماندگاری این حیوانات یک بخشش مرهون تلاش ها و حفاظت این محیط‌بانان هستش که واقعا باید هر جا که هستند دستشون رو بوسید و به گرمی فشرد. اما یک موضوعی که هست، میدونیم که محیط‌بانان چالش های بسیاری دارند و متاسفانه حمایت های قانونی چندانی از آنها نمیشه و انتظارات بسیاری دارند که امکانات در اختیارشون بذارن. برای مقابله با شکارچیان یک ضوابط قانونی براشون تعیین بشه که امیدوارم به این موضوعات بپردازند.
بله، دقیقاً. ما متاسفانه 9 تا از محیط‌بانامون،
بله،
در درگیری با متخلفین وقتی حضور پیدا کردن منجر به مرگ شکارچی شد و به اعدام محکوم شدن. در واقع محیط‌بان ما نمیتونه تیر اول شلیک بکنه، فقط میتونه از خودش دفاع بکنه. و اگر نتونه ثابت بکنه که در دفاع از خودش درگیری ایجاد شده، به اعدام محکوم میشه. پس بنابراین حتما ما باید تو این حوزه هم اطلاعات محیط‌بان ها رو افزایش بدیم، هم سیستم قضایی خودمون رو به نحوی هدایت بکنیم که این شرایط پیش نیاد. یعنی باید محیط‌بان ما یا خیلی خوششانس باشه که تیر اول بهش نخوره که بتونه دفاع بکنه،
بله،
و یا اینکه بهتر شهید بشه تا اینکه بخواد قاتل بشه،
بله،
چون اون وقت خیلی فرایندش پیچیده و دشوار خواهد شد، چند وقت پیش متاسفانه یکی از محیطبانای ما در کرمان اعدام شد و نتونستن کاری براش بکنن. پس بنابراین خیلی مهمه که سیستم قضایی ما تو این حوزه فعالیتش رو به نحوی سامان بده که احساس امنیت و افتخار به محیطبان بودن بیشتر بشه. نکته دیگه اینه که ما هر سال در ایران روز تولد امام رضا رو به عنوان زامن آهو، به عنوان روز ملی محیطبان جشن میگیریم. خود پرسنل سازمان این کنن، ولی هر چقدر تلاش کردیم که این روز وارد تقویم ملی ما بشه موفق نبودیم.
امیدوارم که شورای فرهنگ عمومی کشور به این موضوع توجه بکنه و یک روز ملی محیطبان در تقویم رسمی ما شکل بگیره و امیدوارم مسئولین به لوازم مورد نیاز محیطبان ها توجه بکنن و به حقوقشون. میدونیم که حقوق آنها مکفی نیست که کفایت زندگی آنها را بدهد. و اینکه ما دو گونه محیطبان داریم، یک محیطبانی که این روزها همین ساعات همین لحظات در حال نگهداری و حفاظت از محیط زیست هستند که بالقوه میشه گفت محیطبان بالقوه و همه افراد جامعه میتونن یک محیطبان بالفعل باشن و در ذهن خودشون محیطبانی بکنن از محیط زیستشون، از اطرافیانشون، از زندگی، از این آب و خاکی که داریم توش زندگی میکنیم و ازش بهره مند میشیم. امیدوارم که همه ما یک محیطبان باشیم.
انشاءالله.
به پایان این برنامه رسیدیم و فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک بجز مهر، بجز عشق نکاریم.
درود بر شما و خداحافظی میکنم با هموطنان عزیزم. امیدوارم که قدر محیطبانان شریف و زحمتکش وطن رو بیشتر بدونید.
امید امید. خدا نگهدارتون باشه.
آنچه شنیدید گفتگوی سجاد محمدیان با محمد درویش کنشگر محیط زیست بود که تقدیم شما شد. همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رضا. همراهان برنامه پل طبیعت، شبکه رادیویی فرهنگ، دوستداران عاشقان محیط زیست، عرض درود، ادب و احترام دارم. بسیار بسیار خوش سعادتم بر بلندای امواج این شبکه رادیویی با برنامه پل طبیعت قرار است کتابی دیگر رو با شما قسمت بکنم. شنوندگان پرپا قرص پل طبیعت میدانن که بخش مهمی از معرفی کتابهای ما به گروه سنی برمیگرده که امروز ما موظفیم در کنار رسالت مادر، پدر، معلم یا هر صنف و شغل دیگری بیشترین جایگاه احترام رو برای اونها داشته باشیم، یعنی کودکان و نوجوانان. کودکان و نوجوانانی که میراث‌دار گنجینه‌ای هستن که ما به اونها می‌سپاریم و اگر قرار است به نیکی از ما یاد بکنن باید گنجینه‌ای که ما از پدران و نیاکانمون گرفتیم رو با ارزشی افسوده به اونها تحویل بدیم، نه اینکه چیزی از اون رو بکاهیم یا خدای نکرده صدمه و سلمه‌ای به اون وارد کنیم. اینجا من دارم درباره گنجینه عظیمی به نام محیط زیست صحبت میکنم و کتابی که قراره با شما قسمت بکنم اسمش هست کتابی که هیچ کس به فکرش نیست. این کتاب مخصوص گروه سنی کودک و نوجوانه و برای کودک و نوجوان، نه درباره اونها برای کودکان و جوان نگاشته شده. نویسنده اون نام شناسا در حوزه ادبیات کودکان و جوان سرکار خانم فریبا کلهور و جناب آقای علی خدایی کار تصویرگری این کتاب رو بر عهده داشته. انتشارات شهر تهران از انتشارات وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران این کتاب رو منتشر کرده. کتابی که هیچ کس به فکرش نیست درباره زمین صحبت میکنه و حتی اگر ما نپذیریم باید این حقیقت رو با همه تلخیش بپذیریم که امروز کمتر من و شما در مقام والد، پدر و مادر یا عرض کردم هر صنف دیگری که هستیم کمتر به فکر زمینی هستیم که قرار است به فرزندانمون و به آیندگانمون بسپاریم. این الزاماً به جغرافیای زیبای ایران باز نمیگرده. در تمامی قاره ها و تمامی مردمان این جهان اسیری این مسئله امری رایج، با همه تلخیش تبدیل به امری رایج شده که ما فقط آن اکنون و امروزمون رو میبینیم و به همین سبب بیرحمانه با محیط زیست و طبیعتمون داریم برخورد میکنیم. خانم فریبا کلهور در کنار اون نگاه و قلم شفاف و جذابی که چندین نسل رو با خودش آورده، سعی کرده با کودک و نوجوان امروزی که اغلب زیستش رو در فضای مجازی گذرونده، جهان ارتباطیش جهانی مجازی و فضای در حقیقت تحت سلطه وب هست صحبت بکنه و به اونها گوشزد بکنه که اگر امروز شما از دست پدر و مادرتون ممکنه که دلخور باشید که داره به زمین آسیب میزنه، بیشترین وظیفه به شما، به شما یه کودک، به شما یه نوجوان برمیگرده که علاوه بر این که پاسداری و پاسبانی دقیق تر و قوی تری از کره زمین داشته باشید، بخشی از وظایفتون اینه که اون لطمات و صدماتی که ممکنه خدای نکرده پدر و مادر یا نسل قبل از شما انجام داده رو هم اصلاح بکنید. به همین سبب نام این اثر به اندازه کافی گویا هست که با چه جهان ارتباطی و با چه زبانی داره با کودکان صحبت میکنه، با نوجوانان صحبت میکنه و هدفش اینه این دو گروه هدف رو، یعنی کودک و نوجوان رو، دغدغه‌مند از همین امروز بار بیاره. درسته من والد، من پدر، من مادر، من معلم در مقام یک رسالت اجتماعی وظیفه دارم نسبت به دغدغه‌مندی کودک و نوجوان امروز در حوزه محیط زیست در مقام یک فاعل بر بیایم و او رو نسبت به توجه هرچه بیشتر به محیط زیست ترغیب و تشویق کنم، اما به هر حال باید پذیرفت بنا به دلایل مختلف ممکن است که عزیزی، پدری، مادری، معلمی، آموزگاری، هر آن کس که داده و انتقال دهنده این دست از داده ها و اطلاعات برای کودکان و جوان ممکنه که کوتاهی داشته باشه، فراموش بکنه یا تأثیرگذاری کمتری داشته باشه و اینجاست که زبان و جهان ادبیات به کمک نسل کودکان و جوان امروز ما اومده. نامی شناسا قدرتمند با قلمی درخشان سرکار خانم فریبا کلهور، تصویرگری جناب آقای علی خدایی، کتابی با نام کتابی که هیچ کس به فکرش نیست رو با کودک و نوجوان قسمت کرده. امیدوارم چه کودکان و نوجوانی که شاید شنونده برنامه هستن، چه پدرها و مادرها، این کتاب رو برای فرزندانشون یا خود کودکان و نوجوانان بخواهند از پدر و مادر که این کتاب رو براشون تهیه بکنه، علاوه بر لذتی که از اون خواهند برد آموزه‌های فراوانی رو هم براشون داره. مثل همیشه خواهشم این است که نگاهتون به طبیعت دغدغه‌مندتر در حوزه حفظ و پاسداشت اون باشه و تا فرصت شاید داره بعد همه شما رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد تا پل طبیعتی دیگر بدرود.